الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب العالمين العبد المجيد الرسول المجيد القاسم المصطفى محمد. الصلاة والسلام على أهل بيتي الطيبين الطاهرين، لا سيما وبين قلبي العربين روحي وأرواح العالمين لإبراز مقدمهم فداء. خدای بزرگ رو شاکر هستم که توفیق حضور در این نشست علمی و معنوی رو برای ارائه بحثی با عنوان تاریخ و ماوراء به این ناچیز ارزانی داشت و وظیفه خودم میدانم در آغاز صحبت از همه عزیزانی که به شکلی در برگزاری این نشست سهمی داشتن تشکر کنم و پیش از همه و بیش از همه از استاد عزیزم و محبت آقای یوسفی عربی که واقعا با آمریکای دکتر متعدی هم اشاره کردن با خوشحال روحی با سه صدر در تحمل دیدگاه های مختلف زمینه تشکیل این جلسه رو فراهم آوردن. از دیگر استادان محترمی که در جلسه هستن ذکر نام نمی کنم و همچنین عزیزانی که چه به صورت حضوری چه به صورت غیر حضوری ما رو همراهی می کنن به آرزوی توفیق دارم و سپاس خودم رو تقدیم. شاید سومین بار هست در هفته جاری که اخیر درباره اهمیت نقد و ابراز خرسندی درباره اینکه فضایی برای گفتگو و فضایی برای نقد گشوده بشه در کشور و این فضا خاص داشته بشه و این فضا رواج پیدا کنه جنبه رو بر زبان میآورم. به باور این ناچیز
هیچ از امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمنده رواج و ترویج فرهنگ نقد هستیم و لازمه نقد گفتگوست و لازمه گفتگو رعایت آداب و اصولی که گاه به نظر میرسه در صحنه علمی کشور کمرنگ شده. از این نظر این جلسه برای حقیقی بسیار مغتنم هست، چون توفیق پیدا میکنم برداشتی رو تقدیم کنم برای نقد شدن، دیدگاهی رو ارائه بدم برای اینکه نقدهای عزیزان رو بتونم دریافت بکنم. درباره چرایی و چگونگی مطرح شدن بحث ماورا در این جلسات آقای دکتر متری اشاره کردم، من دیگه تکرار نمی کنم. اما درباره چگونگی ارائه هم که باز فرمودن بنای حقیق این هستش که انشالله امیدوارم در فضای 50 دقیقه بتونم دیدگاهم رو عرضه کنم و در همین جلسه دست کم پرسش های عزیزان و عناوین نقدها رو بشنویم. اما خودم میدانم که حتی بحثی که ارائه میدم یه قسمت هایش در واقع حفره هایی داره که بنا نداشتم، امکان نداشت که در این فرصت کوتاه بتونم اونها رو هم پر بکنم. یه قسمت های کاستی هایی داره که موکول کردم به اینکه در به اصطلاح فرصت پاسخ به پرسش‌ها و گفتگو درباره پرسش‌ها در اون فرصت در این باره صحبت بکنم. خیلی کوتاه عرض بکنم که دو کلمه‌ای که در عنوان این بحث ارائه شده، تاریخ و ماورا، دقیقاً چی مورد نظرم هست، چون هر یک از این دو واژه برداشت‌های مختلفی ازش میتونه مطرح باشه. درباره تاریخ در بحثایی که سری کلاس با عزیزان دانشجو و طلبه داریم تا 9 معنی برای تاریخ ما میتونیم تصور بکنیم. دو تعریف از و دو تلقی از تاریخ که در اینجا میتواند مد نظر باشه رو لازم میدونم ذکر بکنم و بگم که کدام یک از این دو مد نظر حقیق هست. گاهی ما از تاریخ به مسابقه یک دانش، به مسابقه یک دیسیپلین حرف میزنیم، یک رشته تحصیلی، یک رشته علمی، همونی که در دانشگاه ها عرضه میشه، دانشجو میپذیره، دانشجو دانش آموخته میشه در اون رشته، یا رشته تحصیلی. گاهی هستش که از مرادمون از تاریخ گزاره‌های تاریخی یا رویکرد تاریخی که یک فرد داره. در این بحث بنده گزاره‌های تاریخی مد نظرم نیست، همون دانش تاریخ مد نظرم هست. اما دانش لایه‌های مختلفی داره، چه در مقام گردآوری اطلاعات، چه در مقام داوری درباره اطلاعات گردآوری شده، که در این بحث خاص مراد من مشخصاً اجزای دانش تاریخ است که چهار مرحله دنبال هم رو مد نظر دارم. مرحله اول انتخاب موضوع پژوهش هست، مرحله دوم بحث گزینش داده هاست و چگونگی و روش گزینش داده هاست، مرحله سوم پردازش داده هاست، داوری کردن درباره داده هاست، سنجش داده هاست و سرانجام تحلیلی که بر اساس داده های گزینش شده ما ارائه میدیم. در دانش تاریخ به ویژه از منظر پژوهشی که نگاه کنیم، باور به ماورا که خواهم گفت مرادم در اونجا چیست، میتونه در یکی از این چهارتا مرحله یا در هر چهارتا بتونه اثرگذار باشه. پس این معنی تاریخ مد نظرم هست. درباره ماورا، خب طبیعتا پیداست در اینجا ما مرادون از ماورا، ماورا طبیعه است، ماورا از طبیعه است، یعنی این کلمه به خود این ماورایوگی مانند سلاللهی که بقایی درباره پیامبر میگیم ادامه نده و سلالله که چی، این هم ماورا خالی گفته بشه عبارت ناقصه. ما برای دقیق حفظ اختصار در تعبیر و یک نوع در واقع وجه زیبایی شناختی فقط گفته شد تاریخ و ماورا. مراد از ماورا، ماورا از طبیعه است. طبیعت هم گاه و معانی مختلف داره. گاهی طبیعت یک چیز که میگیم سرشت اون چیز مورد نظرمون هست، گاهی از طبیعت عالم مادی فقط مورد نظر هست، گاهی از طبیعت دنیای گیاهان و حیوانات مورد نظرمون هست. وقتی که به سفر کوتاه میریم و میخواییم از طبیعت یک محیط بهره ببریم، اون فضای دنیای گیاهان و حیوانات بیشتر مد نظرمون هست و سرانجام دنیایی که شناخت اون دنیا، جهانی که تعبیر جهان دقیق ترست، جهانی که شناخت اون برپایی مشاهدات و محسوسات صورت میگیره. ما از طبیعت معنی چهارم مد نظرمون هست. طبیعتی که شناختش بر پای مشاهدات و محسوسات هست یک ماورایی داره، چیزی دارد که فراتر از اونه، بالاتر از اونه، پشتر اون هست و هم از این دنیای در واقع فراتر از عالم طبیعت میخواهیم صحبت بکنیم. ماورای طبیعه به این معنا دنیایی است که شناختش بر پای مشاهدات و محسوسات نیست. حالا به چه روشی شناخت در اونجا صورت میگیره اون مقوله دیگری است و نمیخوام الان واردش بشم، در ادامه طبیعتا باید اشاره بهش بکنم. و اگر مراد ما از ماورا الطبیعه یعنی اون جهانی که شناخت اون بر پای مشاهدات و محسوسات مادی نیست، در اینجا مشخصا آیا در باور به چنین جهانی، باور به چنین فضایی، باور به چنین دنیایی، باور به این چنین قلمرویی که من دیگه با محسوسات نمیتوانم اون رو بشناسم، با تجربه نمیتونم بشناسمش، با مشاهده نمیتونم بشناسمش، در اینجا میخوایم بگیم باور به این چنین محیطی که در قالب این باور در واقع گزاره‌هایی تجلی میکنه، یک گزاره‌ای که مثلا عالم غیب وجود دارد، فرشته ها یکی از موجودات عالم غیب هستن، یه گزاره است. در اینجا من که دانش ماورا نداریم که بگم مثلا از تأثیر دوتا دانش نمیخوام با هم یه حرف بزنم، به قول من رو ثمره این بس اونجایی مطرح میشه که اگر ما به جای ماورا مثلا بحث کلام رو مطرح کنیم و بگیم از رابطه دو علم کلام و علم تاریخ میخواییم حرف بزنیم، در اونجا هیچ کس بحث نداره که دو تا علم با هم بدبستان دارن، معلومه اون تیزه. اما گزاره های کلامی چطور میتونه رو تاریخ اثر بگذاره یا نه، رو دانش تاریخ اثر بگذاره نه، اون میتونه وقت محل نزاع و محل بحث باشه. پس من از دانش ماورا شناسی نمیخوام حرف بزنم، از گزاره ها میخوام بگم که برخی از این گزاره هایی که دلالت دارند بر یک امر ماورایی باور به این گزاره ها چطور میتونه بر فرایند تاریخ ورزی در مراحل مختلف موضوع پژوهش، گزینش داده ها، پردازش داده ها و تحلیل داده ها و نوشتن ارائه تحلیل چطور میتونه باور به اون گزاره های ماورایی اثر بگذاره و آیا اصولا اثر میگذارد نمیگذارد یا اصلا فضای بحث اونه؟ بالاخره از رابطه بین باور به گزاره های دال بر ماورا و تأثیرش بر فرایند تاریخ ورزی، این موضوع در حقیقت بحث ماست و مراد اون از این دو واژه عمده این هست. من طبیعتا از پاره از اسلاید ها میگذرم. این ماورایی که گفتیم گستره ای داره. ما در اینجا به اصطلاح وسیع ترین شکل ممکن سعی کردیم گستره ماورا رو در نظر بگیریم. تا 15 مؤلفه شناسایی شده در بحثایی که داشتیم در جلسات. مثلا یکی خود باور به خود خداست. خدا یک امر ماورایی است. می‌خوایم ببینیم باوری به خدا اونجایی که در گزاره‌های تاریخی در متون تاریخی یک موضوع مستقیم به خداوند نسبت داده می شود که اینجا اراده الهی است، یرید الله است، اینجا یشاء الله است. به تعبیر حضرت امام فاب را خدا آزاد کرد. کدام رویداد هستش که کار خدا نباشه؟ اما چطور یک مورد خاص رو به خدا نسبت می دهیم؟ مراد اون این مورد، این گزاره های اینجوری است. نگفتم فاب زیدیشو چون اونا بعد از فاب گفتن ناخدا عجیبه. خیلی ممنون تذکر نکته بینانی از در توزاد خرمشهر رو گفتن، چون اونا بعد که فاب رو گرفتن همین جمله رو گفته بودن ناخدا. خیلی ممنون تذکر مورد دیگر سنت های خب خدا رو شکر که این در واقع سهل بنده این خودش یکی از مسائل مشیت الهی مستقیما خدا ایشون رو به این جلسه نزول اجلال داده است. اون 16 اومی گفتم 15 تا اسلاید خدا منو نداشت فقط چیکار کنه. دوم سنت های الهی است. این هم از شون خود توحید هست به خدا برمیاد، ولی خب مستقلاً مواردی هستش که رویداد تاریخی به شکلی به یک سنت، به یک قانون الهی نسبت داده شده. مسئله سوم، اینا دیگه به اختصار تمام میگم و شاهد مثال براش نمیارم و خلف وعده میکنه دکتر فرمونه که قطعا فلانی مصادیقی خواهد گفت، اجازه میخوام که مصادیق نگم زودتر بگذرم. بحث اسماء الهی تا به قول شما میدونن به اعتماد آگاهی دوستان به باوری وجود داره که هر دوره تاریخی مصداقی که از اسماء خداوند هست. اینجا باز از امر ماورایی ما داریم حرف میزنیم. وحی قرآنی مصداق دیگرش هست که به حال نکته در قرآن آمده است و من به هر حال به عنوان یک مورخ با این پرسش روبرو هستم که به این ارجاع بدم به عنوان سند تاریخی عنایت بفرمایید یا ارجاع ندم. وحی غیر قرآنی مصداق دیگرش هست که مواردی که میگیم که خداوند به این فرد وحی کرد که این کار رو انجام داد، الهام مثلا غیبی بود. معجزات مصداق دیگر موارد به اصطلاح پدیده های ماورایی به حساب میان. امدادهای غیبی به همین ترتیب. فرشتگان یک کنشگر مهمی هستند که به هر حال جایگاه مهمی دارن و در برخی از رویدادها به صراحت از حضورشون، نقش آفرینیشون سخن به میان آمده است. شیطان به همین ترتیب باری از امور نسبت داده شد که شیطان آمد در قالب یک فردی تجلی کرد، تجسم یا و فلان کار رو انجام داد. الهامات که در واقع جز اون وحی غیر قرآنی است، الهامات که به افراد عادی میتونه در واقع چیزی به دلشون افتاده شده باشه، امور خارق العاده چه رفتارها چه در واقع بودنها، مثل مثلا قدرت ماورایی یک نفر یا مثلا وجود خال نبوت بر شانه یک نفر که میتونه دلالت بر نبوت او داشته باشه. رویا گستره دیگر اون هست. کرامات یه مصداق دیگه به حساب میاد. کیهان باوری که در برخی از مواضع تاریخی بسیار بسیار پررنگه و باور به این که مثلا نوع حرکت اجرام آسمانی و افلاک روی یک فلان رویداد اثر گذاشته و اگر اون مثلا قران ستاره ها از بین بره فلان حادثه هم بچیده خواهد شد یا برعکس منتظر یک رویداد تر خواهند میمونند به خاطر اینکه دو تا ستاره مثلا در کنار هم دو تا در افلاک چیزی اتفاق افتاده ستاره ها رو نگم که هم باوری پس یکی از مصادیق دیگری به حساب میاد و سرانجام شبه علم ها که از فال و تنجیم و حتی استخاره‌ای که در بین ما خیلی رواج داره اینها را هم ما به عنوان بخشی دیگر از این ماورا در نظر گرفتیم. خب این قلم رو را اگر در نظر گیم حالا یک بارگی میخوام که به چه سوالی میخواهیم جواب بدیم. ما در واقع همونطور که اشاره کردم اعتقاد این هستش که باور به ماورا که 15 عرصه براش برشمردیم میتونه اجزای دانش رو از خودش متأثر کنه. دانش گفتیم تاریخ، برای اجزا 4 تا مرحله رو برجسته کردیم. مثلا باور به امور غیبی در انتخاب موضوع پژوهش قطعا اثر داره. یعنی کسانی که به این اثرگذاری باور داشته باشند میتوانند پژوهش رو درباره نقش رویا در رویدادهای مثلا عصر خلافت عباسی بنویسن. کتاب آقای دکتر شعبانی، امام علی شعبانی در رویا در عصر خلافت عباسی. وقتی اینو باور اینو پذیرفتن که رویا میتواند به عنوان به اصطلاح موضوع تاریخی مورد بحث قرار بگیرن، بهش باور داشته باشن، خب میتونن موضوع اینجوری انتخاب بکنن. یه جمله رو دیدم از این کتاب عرضم به حضورتون که اریک هابسبام یک کتاب داره به نام درباره تاریخ های مرتضوی ترجمهش کرده، یه فصل نهمش درباره جانبداری در تاریخه که جانبداری اصولا خوبه، بعد گریز ناپذیر بحثایی کرده که به اصطلاح خیلی به حرف برای بنده کارم رو آسان میکنه توی جاهایی و هم در واقع از همین میخواد حرف بزنه که جانبداری خیلی امر نکوهیده‌ای نیست. میگه که بررسی کرده تعداد موضوعات پژوهشی که درباره وضعیت کارگران در آمریکا نوشته شده، بررسی کرده که تعداد مثلا 15% از اینها یا 15% نه 15% مثلا 40 تا کار، الان خوب عددش یادم نیست، اینا مال کسی که گرایش مارکسیستی داشته. کسی که گرایش مارکسیستی داره به طبقه کارگر توجه می‌کنه. مثلا درباره سربه‌داران یک بار من کاری رو انجام میدادم، یه جمله رو از یک از پژوهشگران ایرانی خودمون دیدیم که گفته بود که سربه‌داران دچار یک نوع سربه‌داران زدگی شده، یعنی خیلی دربارش مینویسن. چرا برخلاف جنبش ها جنبش زنگیان گرفت و سربه‌داران در یک دوره خیلی مورد توجه قرار گرفت؟ به خاطر اینکه کسانی که اقبال نشان دادن کسانی بودن که به صورت عمده گرایش مارکسیستی داشتن، ایران به عنوان نمونه از اون جنبش‌های کارگری و جنبش‌های کشاورزی علیه سرمایه‌داران و زمینداران تلقی می‌کردن. به خاطر این بس موضوع اثر داره. و به همین ترتیب دیگه اون سه مرحله دیگه رو توضیح ندم، کسی که به این موضوع باور داشته باشه به ماورا، اون مرحله گزینش داده‌ها باور نداشته باشه اون کنار می‌ذاره، میگه گزینه ماورایی است، کار تاریخ نیست، مثلا از معجزه داره حرف میزنه، چرا رفتی به تاریخ داره کنار میذاره. باور داشته باشه اونها رو میتونه نه اینا به عنوان امر تاریخی بپذیردش. تو مرحله پردازش اطلاعات پس از گرد آوری در مقام سنجش دو تا گزاره تاریخی، اون کسی که باور ندارد اونی که به شکلی رنگ و بوی ماورایی داره رو کنار میذاره، نفر دیگر نه این رو مضمون نمیدانه چون قبول داره این رو میاره مد نظر قرار میده، و سرانجام در تحلیلی که از وقوع یک رویداد یک نفر میتونه عرضه بکنه میتونه به عوامل وقوع یک رویداد رو به عوامل ماورایی نسبت بده، میتونه نسبت نده. در مقاله‌ای که درباره تحلیل و تعلیل علت پیروزی مسلمانان در غزوه بدر بود که تغییر یک مقایسه به نگاه مورخان کردن با نگاهی که قرآن داره، قرآن کاملا این رو به سلسله از امور ماورایی داره نسبت میده و از اون منظر این رو مطرح میکنه. پس بر اساس این میخوام به این میخوایم سوال جواب بدیم که ما به عنوان یک تاریخ پژوه اگر به ماورا باور داشته باشیم و اون رو در تاریخ کابیمون در تاریخ نگاریمون دخالت بدیم، آیا پایبندی به ضوابط علمی دانش تاریخ آسیب میبینه؟ اگر من بیام اعلام کنم که به ماورا اعتقاد دارم و بر پایه این بیام به گزارش تاریخی ارائه بدم، آیا کسی میتواند به حق به من بگه که تو ضوابط علمی دانش تاریخ رو زیر پا گذاشتی، به علمیت تاریخ لطمه وارد کردی یا نه؟ میتونیم بگیم که حق چنین اظهار نظری نداره. به عبارت دیگر زاویه دید دیگری اینجا به علم برمیگرده، یعنی تأثیر این پیش‌فرض‌ها روی علم یک چیزی که رو خود پژوهشگره، پژوهشگری که درباره پرسشی در از او بپرسن که علت شهادت امام رضا علیه السلام چه بود، او بی این که یک برگه تاریخ بخواند، او بی این که یک زحمت مراجعه به یک مصدر رو بده، پاره از دیدگاه رو از اول میذاره کنار. اگر از عبارت از کامل ابن حسیر برداشت میکنه که او میگه امام رضا علیه السلام به خاطر شدت علاقه به انگور و کثرت خوردن انگور به در واقع جانش رو از دست داد و در واقع از دنیا رفت، این نخونده بررسی نکرده میذاره کنار، این غلط. آیا این کار یعنی در واقع مانع آزاد اندیشی در تاریخ هست؟ چون این پژوهشگر هنوز سراغ این موضوع نرفته، اینو کنار گذاشته دیگه، یک صفحه تاریخ نخونیم، این که غلط. این کار معنیش اینه که آزاد اندیشی در تاریخ مخدوش شده؟ آیا به این معناست که ما حقیقت نمایی تاریخ رو محدود کردیم و یه جور خاصی فقط تاریخ باید حرف بزنه یا نه؟ مواجهه ما بیان دیگر همین حرفا به عنوان یک تاریخ پژوه با عرصه ماوراءطبیعه چجوری باید باشه؟ اصلا به این گزاره ها بپردازیم یا نپردازیم؟ از اول بگیم که هر آنچه که امر ماورایی است از عرصه تاریخ پژوهی باید کنار گذاشته بشه، یا اینکه اگه قبول کردیم که بپردازیم، طبیعتاً اگر فرض کنیم بنده میگم بپردازیم، نه اینکه هر گزاری بود طوری بگیم گزاره درسته، با اون معیاری که من یک رویداد روی گزاره داله برای یک رویداد رو میسنجم، میگم این روایت درسته یا نادرسته، صادق هست صادق نیست، معیار صدق براش دارم، این نوع گزاره ها رو چجوری باید ارزیابی کنم؟ اگر کسی در جایی ادعا کرد که وحی به من شد، الهام غیبی شد، من چجوری میتونم داوری کنم درباره این گزاره؟ و سرانجام اگر پذیرفتم که در اونجا معیاری وجود داره برای پذیرش، حالا چجوری این معیار رو باید اعمال بکنم؟ ملاحظات روش شناختی خاصی باید داشته باشه. پس بر پایه این که بگم این گزاره ها تاریخی هستند یا نه، میتونم بگم بهش بپردازیم یا نه. بر پایه این که بگم یک معیار نقدی وجود دارد، میتونم بگم اینها رو ما چجوری بپذیریم، کدوم گزاره ها رو قبول کنیم، کدوم ها رو قبول نکنیم. پس از این که پذیرفتم بپردازم، نوبت پذیرش برام پذیرش میرسه و سرانجام بحث چگونگی است که ملاحظات روش شناختی اینجا خودش رو نشون میده. خب این اگر در بیان مسئله اون باشه که میخواییم به این سوال جواب بدیم، من برای پاسخ باز خیلی سریع نکته رو بیان کنم که ما همطور که ذکر کردم و هی تأکید میکنم، تاریخ رو به مثابه یک دانش در نظر گرفتم، به مثابه یک دیسیپلین، به مثابه یک رشته علمی، به عنوان یک رشته تحصیلی دارم درباره دانش حرف میزنم. دیدگاه هایی که درباره چیستی علم در وجود داشته دیگه الان چند دهه است یه تحول بنیادی پیدا کرد. به اصطلاح اون نگاه پوزیتیویستی به علم که علم یک حقیقت مستقل بود، وابسته به محیط نبود. علم در هر جایی علم است. اگر دانش توسعه یک دانش است و این توسعه در محیط اروپایی به مسابقه دانش اثر گذاشته و غرب رو متحول کرد، این دانش میتونه بیاد در سرزمین شرقی هم پیاده بشه. دیگه مدت هاست از این تلقی دست برداشتن. اون نظریه معروف توماس کوه به اصطلاح درباره نگاه پارادایمی به علم که همه رو به عنوان یک انقلاب علمی خودش هم در واقع درباره ساختار انقلاب علمی حرف می‌زنه، ولی خود اثر هم یک انقلاب علمی ایجاد کرد. دیگه الان ما کسی رو تقریبا نمی‌شناسیم که نگاهی غیر از این داشته باشه. اون نگاه پوزیتیویستی به علم دیگه ظاهرا قائلی دیگه نداره. در این تحول درباره چیستی علم، تحول نگاه درباره چیستی علم، مبنای این حقیر هم درباره علم هم نگاه پارادایمیک است. نگاه پارادایمیک به علم، علم رو به مثابه یک در واقع پدیده که در درون پارادایم ها زنده است، در درون پارادایم ها متولد میشه، در درون پارادایم ها میبالد، در درون پارادایم ها تحول پیدا میکنه، این چشم به اصطلاح علم نگاه میکنیم. این که حالا چرا باید به پارادایم پرداخت، اجازه بدید که ازش بگذرم و معنی پارادایم رو هم بگذرم. شاید 20 تعریف مختلف از پارادایم در منابع مختلف آمده است. ما اجمالاً پارادایم رو در اینجا به عنوان یک الگوی مسلط، یک چارچوب فکری فرهنگی، چارچوبی که مجموعی از الگوها و نظریه‌ها رو برای یک فرد یا یک جامعه شکل میدن، مرادمون از پارادایم اجمالاً اینه. پارادایم، نگاه پارادایمی که به علم ملاحظات و به اصطلاح ابعاد داره که حتما باید مد نظر قرار بگیره. شما در نگاه پارادایمی شاید این حرکی درست است یا نادرست است خیلی معنیدار نباشه. این در درون پارادایم این معنی رو میده. در درون این پارادایم این معنی رو میده که نمیشه بگید درسته یا نادرسته. به این تفسیر نگاه کنید. شما میتونید اگر این قسمت پررنگ رو مثلا مد نظر قرار بدید، به قول ماها چشمتون رو مثلا جمع بگذید، چشمی یه مثلا نگاه کنید، یه جام میبینید یا یک مثلا میز نمیدونم تلفن میبینید که پایه های میز هست در اینجا و بعد میاد بالا، اینا سطح میز یه رو چیزی میتونه قرار بدید. اما یه جور دیگه نگاه کنید، دو تا چهره، دو تا آدم رو در رو میبینید. این پیشانی این فرد، این بینیش هست، این مثلا لب و دهانش و این شانه های بوست و مقابلش هم همینجور دو تا یه آدم دیگه است. نگاه پارادایمیک یعنی که من به اصطلاح از چجوری در کدام پارادایم به یک تصویر واحد نگاه کنم، دو تا برداشت مختلف دارم و نمیتونیم بگیم درست و میگه غلطه، چون این در این پارادایم این معنی رو میده، در یک پارادایم دیگری معنی دیگری داره. میتونم بیان رو مبادی و مبانی اون پارادایم حرف بزنم، نقدش کنم، بحثی نیست. اما اجمالاً به اصطلاح این کسی بگه من اینجوری میبینم، نمیتونی بگه تو اشتباه میکنی، باید اونجوری ببینی. خیلی من تو یک نگاه پارادایمیک با دو تا نگاه متفاوت به یک شی دو تا برداشت مختلف میتونم داشته باشم. در چی؟ نه الزامن، نه اصلا گفتن اصلا به اصطلاح سالم به انتفاع موضوعه. در درون پارادایم من میتونم از درستی آن درستی حرف بزنم. نه این دو تا واقعا اینجا دیدی هر دوتاش درست بود. نمیتونی شما متصل کنی که به غلط، نسبیت نیست. در درون پارادایم این معنی دار میشه. یه به اصطلاح نکته دیگری هم عرض بکنم که این پارادایم هم بحث مقولات اجتماعیش و اجزاش چه، اونم بازم اجازه بگذارم. معمولا میگم که این پارادایمی که به اصطلاح در نظر بگیرید، من یه وقتی باز برای دانشمان عزیز و طلبا مثال میزنم، میگم تا یه حدی مثال دقیق نیست، ولی مثل آدمایی که داخل اتوبوس هستن، در داخل اتوبوس ما خودمون هستیم، اما یه اتوبوس هم قبایی داره ما رو احاطه کرده، من در درون اون تا یه حدی مجازن سری کارها رو انجام بدم. ما در درون پارادایم تنفس میکنیم. مثال دیگری که خیلی زده میشه، مثال کودکی است که حالت جنینی داره در رحم مادر که هست، در فضای او رو احاطه کرده که در اون فضا همه کارهاش معنیدار هست. و یک پارادایم از در واقع اجزای مختلفی تشکیل میشه که چهار وجه عمدی که در یک پارادایم قابل تشخیص هست، یکی مباحث معرفت شناختی است، به سای اپیستمولوژیک هستش که چیزایی که به روی معرفت اثر میذاره. دیگری روی شناخت شناسی یا اثر میذاره. دیگری آنتولوژی هستش که مباحث هستی شناختیه. همین که میگه خدا هست نیست، معاد هست نیست، در هست صحبت میکنم، قانون، تاریخ و جامعه زیست این جهانی حساب و کتاب دارد ندارد، از هست و نیست حرف میزنم. وش دیگه بحث مثلا هنجار شناسی و هنجارها و ارزش‌ها، آگزیولوژی، اصطلاحاً این آگزیولوژی که به این آگزیم‌های جامعه، به این هنجارهای جامعه میپردازه و اینها رو میشناسه، و دیگری متدولوژی که روش شناسی است. هنجارها کاملا رو جهت یک علم اثر دارن، یعنی ما الان در این جامعهمون اینجور نیست که هر موضوع منهای اصلا قدرت سیاسی رو بذارید کنارا، در فضای عمومی مردم اینجور نیست که هر موضوع پژوهشی رو که دلمون بخواد بخوایم انجام بدیم، نمیتونه. اصلا فقط هنجارهای اجتماعی، نه جبد سیاسی و نه من فرایند شورای تحصیلات تکنی دانش رو، اینا رو بذارید کنار، خود فردم توی قلم روی میتونه بیندیشه برای موضوعاتش. هر چیزی مسئله ما نیست. هنجارها عمدتا به اینها توجه داره و بچه آخرم که مباحث روش شناختی. یعنی وقتی ما یک پارادایم رو میخواییم تشخیص بدیم، حتما باید به این چهار تا معلقه توجه داشته باشیم و بگیم که وجه هستی شناختی این پارادایم چیه، وجه معرفت شناختیش چیه، وجه هنجار شناختیش چیه، و سرانجام وجه روش شناختیش چیه. اینا رو من به عنوان در واقع سلسله اصول موضوعه در بحثم پذیرفتم که یه رایج ترین سکه بحثای علم شناسی این چیز هاست. اگر اینجور باشه، اینا رو اگر این تا اینجا رو قبول کرده باشیم، حالا ما وقتی از دوره یک علم حرف میزنیم، بخواهیم یا نخواهیم، علم در یک پارادایم هست، یعنی در یک مجموعه باورهای و معرفتها و ارزشها و اهداف و وضعیت اجتماعی و محاط به این هاست. علم مستقل اصلا قابل تصور نیست. مبانی معرفتی که مجموع عوامل معرفتی، زیدش معرفت شناختی، معنی شناخت شناسی اینجا مد نظرم هست. اصلا من اگر شناخت رو در جامعه‌ای زندگی کنم که شناخت رو ممکن نشموریم، بگیم اصلا شناخت ممکن نیست، خب خود به خود اگر مبنام این باشه، تو تاریخ هم یه اصلا درباره این که بخوام زحمت بکشم یه رودای تاریخ رو کامل بشناسم، به پیدا سراغ این چیزا نمیرم. مبانی هستی شناختی که اصلا برای عالم هستی چه طبقاتی قائل هستن، مبانی انسان شناختی به مبانی معرفتی ایجاد میکنه. الانسان و ماهو خیلی اثر داره بر این که من یک رویداد تاریخی رو چجوری تفسیر و تحلیل کنم. اصلا ابعاد روان شناختی رو برای یک کنشگر تاریخ، برای قهرمان تاریخ، قهرمان چه معنی مثبت چه منفی بخوام در واقع بحث بکنم، مثلا درباره تیمور که بحثی کوچولو داشتیم پیش از جلسه، میخوام بحث کنم، اصلا ابعاد روانشناختیشو دخالت بدن یا دخالت نده. تو جامعه ما بعض وقتا میگم بعض از رویدادها که اتفاق میافتاد، گاهی خطیب جمعه خیلی با حرارت از یک موضوع حرف میزد، یه بزرگوار میگوش که این خانومش یه چیزی بهش گفته و او خواسته اینجوری بکنه، که اینقدر با حوالا این آدم اینقدر با حرارت حرف نمیزد در یک موضوع. اثر اصلا نهاد خانواده ما مثلا و مانند اینها، یک فرد تا چه اندازه در اون رفتارش در مجره فتح، اگه اشتباه نکنم، من منطق نهاوند اونجا همشری آقای دکتر مطهری میدیدم که حالا اسم حافظم ضعیفه، یادم میره که قبلی هم منصوب او در هم منطق کوسهگان قرار داره، نومان ابن مقرن، بعد اونجا میگه که در اصطلاح شهر خیلی با این که جزء به اصطلاح فراری ها و اینا هم جزء چیز نبود، ولی خیلی جانانه میجنگید، بعد من تو یه خانوم بالا ایستاده داره او رو نگاه میکنه و به خاطر او اینطور جانانه در صحنه میجنگید. حالا در تاریخ آیا اینجور موارد اصلا میشه دخالت داد یا نمیشه دخالت داد؟ تو تعریف انسان قرار میگیره. من شاید بگم نه، کنشگران تاریخ حسب تعریفی از انسان دارن، اصلا این بحثا در برشون مطرح نیست، شاید بگم من مطرح هست و این بحثا رو دخالت دادم. و مبانی جامعه شناختی اصلا جامعه رو قبول دارن، قبول دومانه هویت مستقل قبول دارن یا نه، مبانی طبیعت شناختی و سرانجام مبانی زبان شناختی. یک علم خاصه یا ناخاصه اهدافش رو هم دور که ذکر کردم از جامعه میگیره. یک علم بخواهیم یا نخواهیم تابع ارزش‌های اجتماعی رشد میکنه یا رشد نمیکنه یا سمت و سو پیدا میکنه. و سرانجام وضعیت اجتماعی، شاید یک پارادایمی در نظر بتونیم بگیریم که نسبت به همه اون سه مرحله پیش گفته، مبانی معرفتی، اهداف و ارزش‌ها، یه پاسخ روشنی داره اما مقبولیت نداره. پارادایم حتما باید مقبول بیفته از سوی اهل یک علم، از سوی به اصطلاح اهالی محله یک علم، از سوی کسانی که به یک علم اهتمام دارن باید مورد پذیرش قرار بگیره. و سرانجام شخصیت خود عالم که حرف این هستش که در واقع بخوایم یا نخواهیم این عوامل بر علم اثر دارن. تو نگاه پارادایمی بر اساس همین مؤلفه‌ای که ذکر شد و مؤلفه‌های چندگانی که ذکر کردیم، مبانی معرفتی و نمیدونم روش شناختی و هستی شناختی و غیره، انواع مختلفی از پارادایم ها رو تو منابع مختلف ذکر کردن. از منابع مثلا پارادایم اثبات گرایی، پارادایم منفی گرایی، پارادایم تاریخی گری، پارادایم عقل گرایی انتقادی، نمیدونم پارادایم هرمنوتیک کلاسی، تو پارادایم های معاصر پارادایم انتقادی رئالیسم، هرمنوتیک ساختیابی، هرمنوتیک انتقادی، فمینیسم، اینا به عنوان پارادایم یاد میشه در جاهای مختلف. که باز بحث ما نیست که بخوایم وارد تعریف اینها بشیم، نگارشم خودم هم بلد نیستم یعنی چی، ولی به اصطلاح به عنوان پارادایم از اینها یاد میشه در اون کتاب معروفی که بدیکی درباره روش تحقیق داره، اون فصل دوم و سومش این بحث اومده، یا مثلا کتاب باز معروف ضد روش، او هم پارادایم های عمده رو اینجوری ذکر میکنه، اثبات گرایی، پس از اثبات گرایی تفسیری و اساس گرایی انتقادی، او هم از فمینیسم به عنوان یک پارادایم یاد میکنه و سرانجام از پراگماتیسم و نو پراگماتیسم و پارادایم پست مدرن. خب من اینجا میخوام بگم که پس ببینید وقتی اون تصویر رو باز به یاد بیاریم، میتونیم پارادایم های مختلف داشته باشیم، میتونیم به یک پدیده با پارادایم های مختلف نگاه کنیم. وقتی از پارادایم های مختلف در نگاه میکنیم، معیار سنجش و داوری در درون پارادایم تعیین میشه و من مجاز هستم طبق این. اگر من مثلا نگاه فمینیستی داشته باشم، در یک نگاه فمینیستی مبانی من هستش که در عالم هستی مثلا فرض همینه که جنسیت مثلا اینجوری اثرگذار نباید باشه، مثلا همیشه رو نباید مذکر دید، تاریخ نباید تاریخ مذکر باشه، این مبانیمه. تو این مبانی حالا من میام یک رویداد رو میخوام تحلیل بکنم، اگر اصل سقوط مثلا مرحله سقوط صفویه رو میخوام بحث کنم، خود به خود دنبال مؤلفه‌ای میگردن که متناسب با اون پارادایمه. اینها در ساحت علم به رسمیت شناخته شده است، از پارادایم‌های مختلف دارن یاد میکنن. وقتی که چنین باشه، ما حالا در واقع در اینجا این جمله آخر مد نظر است، بازن از بقیه بگذرم، ما میتونیم از یک پارادایم جدید، از یک پارادایم دیگر، خیلی هم جدید نیست الان دیدیم، به نام پارادایم الهیاتی حرف بزنیم. پارادایم الهیاتی کاملا قد و قواره، ارزش، هیبت، جوهره و قابلیت و اهلیت این رو داره که بیاد در کنار پارادایم هایی که نام بردن بنشینه، بگه من رجلم، منم کنار شما هستم، من پارادایم هستم، هیچ چیز کم نداره. اون مؤلفه های چهارگانه ارزم حضورتون که در اون نمودار بود، یا مؤلفه های هشتگانه که در یک جای دیگران برشمردن برای پارادایم، هر اجزایی برای پارادایم در نظر بگیریم، پارادایم الهیاتی موجه به نظر میرسه، درست منطقیه، میتونیم ما یک پارادایمی به نام پارادایم الهیاتی داشته باشیم. پارادایم الهیاتی اصول هستی شناختی خاص خودش رو داره، اصول معرفت شناختی خاص خودش رو داره، اصول روش شناختی و هنجار شناختی خاص خودش رو داره و باور به غیب، باور به ماوراء طبیعه، این هم میتونه در پارادایم الهیاتی کاملا معنیدار میتونه باشه. باور به غیب هم باز در هر کدوم از اون ابعاد هستی شناختی و معرفت شناختی و هنجار شناختی که ننوشتمش و روش شناختی باورقی و میتونه اون یک مسئله مطرح باشه و در اونجا مد نظر قرار بگیره. حالا اگر این مثلا پارادایم الهیاتی اجزاشی، باز اجازه بدید که بگذرم که مصادیق هستی شناختی و معرفت شناختیش و هنجار شناختیش چیا میشه، از این میگذرم و در واقع خیلی سریع میرم به سراغ سخن آخر. بر پایه آنچه که گفته شد، این جمله که دو رنگ هست به خاطر اینکه اصل جمله در باره رابطه کلام و تاریخ سال 84 یک بحثی دانشگاه زهرا بود ارائه کردم، اصل جمله رنگای مشکی شمال اونجاست با تاکید بر علم کلام، همون جمله رو من به اصطلاح به روز رسانیش کردم برای بحث باور به غیب که موضوع بحثمون هست، باور به ماورا. همونطور که در یک نگاه پارادایمیک اون جهانبینی ها و مبانی یک عالم که خداگاه چه ناخداگاه بر فهمش از علم اثر میگذاره، باور یا عدم باور مورخ به عالم غیب نه ماورا طبیعی نیست بر فهم و چگونگی تبیین حوادث تاریخی اثر میذاره. نکته بسیار مهم در اینجا که الان نگاه میکنم جا داشت یک اسلاید مستقل برای این در واقع در نظر بگیرم، در درون یک پارادایم، حتی در درون پارادایم الهیاتی، من اگر مثلا گفتم که در عالم غیب عالم غیب رو قبول دارم، ماورا رو قبول دارم، ولی مثلا این از اون 15 تا گویی 8 تاشو قبول ندارم، من ببینید چه من این رو قبول کنم چه قبول نکنم، چه حتی از اساس بگم مثلا عالم غیب رو مثلا قبول ندارم. نکته بسیار مهم این هستش که قبول داشتن یا قبول نداشتن هر دو یک مبناست، هر دو یک مصداق از اصول معرفت شناختی است. یعنی اگر من بگم قبول ندارم، یک مبنای معرفت شناختی اتخاذ کرده ام که بر پایه این عالم غیبی وجود ندارد و عالم غیب وجود ندارد، وقت این کاملا رو مراحل چهارگانه رو موضوع تحقیق من، مگه بگم عالم غیب رو قبول ندارم دیگه اصلا از درباره نقش فرشته ها رساله نمی‌نویسم، کتاب نمی‌نویسم، اصلا قبول ندارم. اگر قبول نداشته باشم در مرحله سنجش داده ها از اینا رو گردآوری نمی‌کنم که نوبت به نحوه بررسیش بخواد برسه. قبول ندارم که قبول داشتن یا قبول نداشتن یک در واقع همترازن، همسنگ هم هستن، برابر هم هستن، این دوتا تفاوتی با هم دیگه ندارند. قبول داشتن ماورا به همون اندازه روی مراحل چهارگانه دانش تاریخ اثرگذاره که قبول نداشتنش اثرگذاره، دوتا اثر متفاوت دارن اما هر دو اثرگذاره. بنابراین به اصطلاح یک مورخ در قید باورهای خودش، این باور میتواند قبول ماورا باشه، میتونه عدم قبول ماورا باشه، مورخ نمیتونه خودش رو از این مبنا جدا بکنه، چه اونی که میگه من قبول دارم چه اونی که میگه من قبول ندارم، هر دو یک مبنای معرفتی هستن، هر دو به یک اندازه رو تاریخ نگاری اثر میدارن، اثر میذارن. و اینجا خب خیلی جفاست که ما به اون کسی که اینا رو قبول داره مثلا فرض درشتی کنیم بگیم حرفای تو مثلا تاریخی نیست، به اون یکی که قبول نداره بگیم کار تو تاریخی، نه چه فرقی با هم دارن، او هم مبنای خودش داره دخالت میده، او هم بر پای اون مبانی داره تاریخ رو یه جور خاصی میفهمه. چرا باید یک نفر رو به اصطلاح بستاییم و دیگری رو به اصطلاح بنوازیم و به اصطلاح مورد هجم قراریم، با یکی بستیزیم و با دیگر از سر آشتی رو، نه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. هر عیب و هر ایرادی که به اون کسی که باور به ماورا دارد ما میگیریم، عین همون عیب، عین همون اشکال، عیناً به اون فردی که قبول ندارن وارد، او هم داره یک مبنای خاصی اتخاذ کرده که اون مبنا رو تاریخش اثر داره. مثبت یا منفی بودن باور به ماورا تفاوتی در اثرگذاریش ایجاد نمی‌کنه. چه باور داشته باشم یک مبنا اخذ کردم، چه باور نداشته باشم یک مبنا اخذ کردم، هر دو رو مراحل چهارگانه دانش تاریخ اثرگذارن. بنابراین باور داشته ماورا هیچ خدشه‌ای بر علم بودن دانش تاریخ و بر عینی بر علمیت پژوهش‌های تاریخی و بر عینیت تاریخ نگاری، این بحث عینیت رو همینجا در واقع باید اضافه بکنم چون بحث خیلی مهمی است، یکی از بحث مهم بحث عینیت هست، علمیت پژوهش‌های تاریخی و عینیت به اصطلاح یافته‌های تاریخی وارد نمی‌کنه. هیچ فرق نمی‌کنه. من بگم از اساس مبنای من این هستش که من اصلا عالمیقی و اصلا قبول ندارم. شما همون ایرادی که برسیست که بگه قبول دارم با حد اکثر حالتش هم قبول دارم، هرچی ایراد با نفر دومگی به من همون ایراد وارده. حالا البته این در واقع اصل برسه. حالا این که اون مصادیق 15 گانه رو که ذکر کردیم، اینا مصادیقش در منابع تاریخی ما چیا هستن، روش بررسیشون چی هست، نمی‌دونم روش نقد هر کدوم چی هست، اون بحث دوم من بارد اون بحث نشدم. من کلیت باور به ماورا رو خواستم بگم که در واقع به اعتقاد بنده باید بپذیریم، نه فقط باید بپذیریم، یعنی گریز ناپذیره. یعنی اگه برگردم به اون سوالهایی که اول مطرح کردم میخوام به اونها جواب بدم، اصلا خوب و بد معنی نداره درباره اینها. این که ما بیایم بگیم که عرضم به حضورتون آیا این باور به اینها در چکیده نوشته شدن به تعبیر دیگری امر مثبت به حساب میاد و باور نداشتن امر منفی، اصلا سوال مطرح نیست، سوال واردی نیست، این امر گریز ناپذیره. باورهای ما بر تاریخ ورزی ما اثر دارن هر چه که باشن و خوب و بد کردنشون امرتون گزاره معنیداری به حساب نمیاد. بنابراین در مثلا فضای بحثی که ما داریم، در مثلا مباحثه که درباره موضوع داریم، به اعتقاد بنده این که بیاییم بگیم که گزارهای ماورایی رو کنار باید بگذاریم هیچ وجهی نداره. تأکید میکنم و گفتم چطور باید ارزیابی سندی و دلالی بشه، اون بحث دیگه است، اونجای خود محفوظ. اصل موضوع رو میخوام بگم، این نکته اول رو پرداختن یا نپرداختن به این گزارها، اینو دارم بحث میکنم. این جمله، این پرداختن یا نپرداختن، پاسخ اینه که حتما باید بپردازیم. اینها هیچ فرقی ندارن با کسی که باور به ماورا دارد یا ندارد، هیچ فرقی نمیکنه. هر دو جمله تاریخی به حساب میان، باید مورد بحث قرار بگیرن. حالا با چه معیاری پذیرفته بشن اون تک تک مصادیق، یا مثلا بحث رویا با وحی خیلی فرق داره با هم، هر کدوم ملاحظات خاص خودشون دارن، اونا دیگه بحث دیگه‌ایه. من از این سه تا پرسشی که ذکر کردم، پرسش اول رو پرداختم بهش و پاسخ همین بودش که باور به ماورا هیچ لطمی به علمیت و عینیت تاریخ وارد نمی‌کنه. عذرخواهی می‌کنم از اطاله کلام، هم درست 40 دقیقه شد دیگه، نه؟
ده دقیقه بیشتر. اونم برای خاطر آقای متحرم. نه فرماشد خودشون بیشتر.
خب من عذرخواهی میکنم و سلام علیکم.
سپاسگزارم از آقای دکتر علوی که هم مطالب رو مناسب و دسته‌بندی شده و مثل همیشه ایشون غالبا مطالب رو زیبا و دسته‌بندی شده ارائه می فرمایند و همینطور به خاطر توجه به وقت و اینکه رعایت کردم زمان ارائه مطالب رو گرفتیم، در خدمت سرمان گرامی هم باشیم. من در حد یک دقیقه سعی کنم اشاره کنم به نکاتی رو که آقای دکتر علوی فرمودن. اهمیت نقد رو اشاره کردم و بعد به بحث مفهوم شناسی بحثشون تاریخ و ماورا رو اشاره کردن که در بحث تاریخ دانش گزارهای تاریخ روی کرده تاریخی و رو مطرح کردن. البته منظورشون رو هم در اینجا دانش تاریخ رو مطرح کردن که در 4 مقوله که به اصطلاح در 4 مرحله در بحث انتخاب موضوع، در گزینش داده ها و پردازش و سرانجام هم در تحلیل داده ها میتونه مورد توجه قرار بگیره. در بحث ماورا هم ماورا طبیعه آنچرا که فرمودن که مرادشون هست دنیایی که شناخت آن بر پایه مشاهدات هست، چیزی که ما در واقع میبینیم آنچه که ماورا این دنیایی است که بر پایه مشاهدات برای ما قابل لمس هست، یعنی در واقع گزارش های ماورای آنچه که قابل مشاهده و لمس هست و منظورشون هست که آیا بر تاریخ و تاریخ ورزی اثر گذار هست یا خیر، و موارد رو هم در این ارتباط در شماردن. و این سوال، چند تا سوال مطرح شد که یا چند تا سوال رو مطرح کردن که آیا دخالت دادن ماورا با اعتقاد به آن در تاریخ نگاری با توجه به ضوابط تاریخ نگاری میتواند به این آسیب بزنند، آیا آسیب زننده هست یا خیر، آیا مانع آزاد اندیشی هست یا خیر. و بعد هم اشاره فرمودن که به اینکه نگاه پارادایمیک به این مقوله دارند و نکاتی رو اشاره فرمودن و تعریفایی که یا انواع پارادایم ها رو که مطرح کردن. و در نهایت سخن آخر جناب استاد این بود که همچنان که جهانبینی بر فهم انسان از علم اثر می‌گذارد، باور یا عدم باور به ماورا طبیعه بر فهم او اثر می‌گذارد و قبول داشتن یا نداشتن هر دو از نمانی معرفت شناسی است. بنابراین یک مورخ به هر حال در قید و بند باورهای خودش است و نمیتواند از اون جدا بشود. باور به ماورا طبیعه یا عدم باور به ماورا طبیعه بر علمیت و عینیت تاریخ نگاری او خدشه وارد نمی کند. خلاصه ای از آنچه که سعی کردم به اختصار عرض کنم، اگر هم ناقص بود عذرخواهی میکنم. در خدمت سروران گرامی هستیم، اگر سوالی دارن بفرماین، اگر هم قبول دارید سرماشه پرسوش رو بیارم.
اونجا که من بنده خاص خدا هستم، من اول سوال
میکنم. جناب آقای دکتر الله اکبری، با این که فرمودن بنده خاص خدا هستم، از ما هم قبول داریم. اگر میکروفونی هست خدمتشون بدید که
از باب اشاره به سخن آقای عباسی که جمعه را نمیداشته خدا چکار
مونده بودم چیشون چه جمعه در به خودش
خدا مرداش چکار مبارس بکنه.
بسم
الله. ببینید اون کسی که به
فقط
خواهشم
اینه که
سوالات رو
مختصر
بزنم. سوال رو خواهد جواب بده. خواهشم اون کسی که باور نداره به ماورا و گزاره‌هاش، خب خیالش راحته. ولی قسمت دوم که می‌فرمایید که کسی هم که باور داره زیانی به علمیت تاریخ وارد نمی‌کنه در هر یک از مراحلش، خب ببینید ما که یعنی بشر که راهی نداره برای اثبات ماورا از طریق ابزاری که در دست داره، نه عقلش میرسه، نه تجربه میتونه بکنه، نه مشاهده میکنه، نه لمس میکنه، میمونه یک راه برای پذیرش و اون خبر مخبر صادقه. اگر کسی به پیامبری یک شخص ایمان آورد، خب سخن او رو میتونه قبول کنه و اون چه که در کتاب مقدس او آمده به عنوان اخبار ماورایی رو بپذیره. تا اینجاش دعوایی نداره. اما وقتی میرسیم اون گزاره های ماورایی که خارج از کتاب مقدسش هست، این گزاره ها به ندرت خبر متواتر یا مشهور داره که قابل که انسان بتونه بپذیره. حد اکثرش اینه که این گزاره ها خبرهای واحدی هن، اما علالاقل صحیح و سند. و این گزاره هایی که خبر واحد صحیح و سند هستن، اینا حد اکثر زن ناورن. یعنی انسان رو به علم و یقین و قطع درباره ماورا نمی رسونن. خب وقتی که به علم نمیتونه برسه چجور میتونه اینها رو قبول داشته باشه، به اینها استناد کنه و بعد به علمیت تاریخ و تحقیقش هم ضرری نرسه؟ یعنی باورمند به ماورا و گزاره های ماورایی وقتی این گزاره ها رو میخواد در تاریخ و در تحقیق و در تحلیل و سنجش و نتیجه گیری دخالت بده، ناگزیر میشه به یک سری گزاره های زناور اعتماد بکنه و بر اساس اونها نتیجه بگیره. خب از همین جاست که پایه تحقیقش میلنگه، یعنی به نتیجه که میخواد برسه اصلا پایش لنگه و نمیتونه برسه به اون نتیجه. اگر مبهم من یک آیه سوره دیگه هم نازل کنم توضیح بدم.
میخواید شما به صورت تک تک گفتید یا اینکه نه من فکر میکنم اگر شما اینو گفتگو میطلبه بعد بشنوی همه نقصا رو بعد مثلا عمری باشی در سنجه این بهتره. آره
آخه جلسه دیگر نرمیست که همه
هر رو هم بفهمه، ولی خب بالاخره باید زورم استراد داره
بشنوید همه رو، چون ممکنه یک دوستی که از دوستان همراهان حرف مهمتری داشته باشه.
شنیده بشه حیف، من هم از این نظرم به خودشون میترسم.
در خدمت عزیزان هستیم، هر کدوم که بفرمایید. جناب آقای فاضل
سلام علیکم، تشکر کنم خود عزیز که ارائه دادن. عرضم این بودش که ما اگر از نگاه دیسیپلین به دانش تاریخ نگاه کنیم و این رو بریم تو نگاه پارادایمی ببریم، بچه تمایز علوم با هم دیگه در چه چیزی قرار میگیره؟ ما بچه تمایز علوم رو مقاصد یا به شیوه ها میگیریم. آیا در نگاه پارادایمی هم این تمایز علوم معنا پیدا میکنه یا نه؟ بعد سال بعدی مبتنی بعد همین سال هست شد.
سال بعدیش من بگید چون قرار شد مفرد بشنویم. اجمالاً این که قطعا شما هم معیار تمیز علوم هستن، هر چی که بگید چه تفاوت علوم رو برپای غایات بگید چه برپای موضوع بگید چه برپای روش، در ستا شما داریم. ما عمدتا در فضای دینی اون برپای موضوع علوم رو هستن متمایزن، علوم جدید عمدتا برپای روش، علوم تجربی، یعنی علومی که روشش تجربه است. فرقی نگاه هم هستش که بیاید اون برپای غایتش تفاوتن، هیچ فرقی نمی‌کنه.
اون چیزی که از ما از دانش تاریخ سراغ داریم هستش که میخواد اون چیزی که در خارج واقع شده و عینیت یافته رو برای ما گزارش کنه و شیوه گزارشش هم همین شبیه دوربین هستش که یعنی اون گزارشگر به مثابه دوربین داره نگاه میکنه تمام اون وقایعی که در صحنه رخ داده رو برای ما ضبط میکنه و داره برای ما اون رو گزارش میکنه. حالا اگه ما بیایم بحث ماورا رو اینا دخالت بدیم، گزارشگری نیست، یعنی دوربینی نیست که ماورا رو ببینه و اون رو برای ما نقل کنه. این در بحث شیوه هاش و در بحث قایات و مقصدش هم از اون بحث چیزی که در خارج عینیت یافته مدام خارج میشیم و داریم توی فضای دیگه ای که ما یه علم دیگه ای هست داریم اونو فهم میکنیم. شاید این رو فقط تو علم کلام بگیریم.
پروفسور دکتر
علاءالله اکبری
دیگه الان
همون
دیگه نه؟
از این نگاه دیگه از جنبه ورود بحث علمی و بحث تمایز علوم از یکدیگر میخوام از اون نگاه وارد شدن. ولی در مصداقش همین پرسش آقای دکتر علاءالله اکبری بشه.
بسیار یه معرفی کنید به همون میشه مرز مشترک،
یعنی مرز مشترک برای اعتبار سنجی، یک مرز مشترک برای اعتبار سنجی باید وجود داشته باشه. این نقل تاریخ نباید امور ماورایی دخالت داده باشه، اما تو تحلیل دست مورخ باز میتونه به امور ماورایی استناد بکنه یا نکنه. حالا نمیدونم شما همینا قبول دارید یا صحبتش
نه. خب چرا تو نقل بخوام بگم چرا گذاشتیدش کنار؟ چرا میگید که باید اینجوری باشه؟ باید رو بچه از دست میگید.
مورخی که به
بین کسایی که اعتقاد دارن و نه، می قدر مشترکشون،
قدر مشترکش در نقل تاریخ، یعنی یک مورخ اگر در یک کتاب تاریخی فقط میخواد به گزارش بپردازه، به نظر بنده نباید به امور ماورای باشه، ولی در تحلیل دستش باز میتونه با آیات قرآن به بحثا و هم خود در موردی اشاره فرمودید استناد کنه. من نمیدونم صحبت هم که شما فرمودید آیا شما هر دو رو پذیرفتید که هم در نقل هم در تحلیل هر دو به امور ماورای مورخ استناد کنه یا نه فقط در تحلیل؟
سپاس دارم. دوستان دیگه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم استاد گردیم بنده شده نعیم هستم. میخواستم شما فرمودید باره دانه الهی یعنی میتونیم درسه باشیم.
آسفایی کنم صدادون یکم بلندتر صدادون نیستیم ببخشید.
شما فرمودید باره دانه الهی میتونیم درسه باشیم. بله، سوال بنده این هست که آیا میگونه این بحث داشته باشیم که درست بودن این پارادایم چیه؟ یه پارادایم ها که جناب علی مثال زدید آیا بالاخره ملاک داره که این پارادایم ها درست باشه یا استفاده از این پارادایم ها درست باشه؟ بعد بیاییم بر اساس همین ما هم یه یا از اصلا بتونیم مثلا بر اساس تمایل خودمون، یعنی میتونیم با تمایل خودمون یه پارادایم رو درست بکنیم، یه پارادایم که شما مثال ها زدید مثل فیمینیستی و اینا بلاخره یه مبانی خاص دارن و شاید به اثبات هم رسونده باشن بر اساس علوم. ما هم بیاییم اگه پارادایم الهی رو درست بکنیم باید این ماورای امور طبیعی رو به اثبات برسونیم که خودتون هم فرمودید که شاید با این ابزار ما نمیتونیم اینا رو به اثبات برسیم. خیلی ممنون.
یک بار دیگه نعیم عزیز توضیح بدید قسمتش رو که ما تو دارن تو الهیات که نه میخوام بگم تو الهیات که خیلی راحت در الهیات عالم الهی قسمت قابل توجه هستن در پیوند با عالم غیب و عالم معنا و وحی تعریف میشه دیگه. چرا سخته؟ چون اینجا میگید دشواره باید اثبات کنید.
من درست نفهمیدم ما وقتی مثلا از پارادایم الهی صحبت بکنیم باید بدونیم که ملاک درست بودن پارادایم چی هست. اینو اگه جواب بدیم بعد میتونیم ما که قبول داریم مثلا اصلا شما فرمودید که بدون باور نمیشه اصلا، حتی اون که کسی که باور نداره اون هم بلاخره یه باوری داره. اگه مثلا پارادایمی درست نبود، حالا اگه مثلا پارادایم هایی که جناب علی مثال زدید، حالا یکی رو اومدیم گفتیم که این پارادایمی درست نیست، پس اگه درست نبود پس این درست نبودنش بر علمیت و عینیت تاریخ تاثیر میذاره.
درست
بسیار خوب، ممنون.
سپاسگزارم از جامعه شبه نعیم. تا از دن دیگر اعلام می کنن خواهشم اینه از سروران که در فضای مجازی هستن اگر سوالی دارن اعلام بفرمایید و از دنی که اینجا فضای مجازی رو رصد می کنن اگر سوالی مطرح شد لطف کنن به صورت مکتوب بدن که اینجا خونده بشه یا اینکه خودتون بفرمایید سوال رو مطرح کنید. اگر سوالی هست خانم ها بفرمایید.
آیا این مسئله که باور و تأثیر و روی گزینش و رشد و یا تأثیر ما مورد قبول همه شخصیت های این باور قرار می‌گیرد؟ و سکانت داخل این الهیات هستن، یا آیا منظور ما فقط الهیات اسلامیه؟ یعنی ممکنه الهیات غیر اسلامی و یا این چیزی که ما معتقد هستیم غیر شیعه هستن وجود داشته باشه؟ آیا سکانت همه داخل این سازمان الهیاتی هستن به همه این باورها و ارزشها اعتقاد دارن و آیا همه رو میپذیرن؟ فقط اسم آقای دکتر مقبولیت باید بین همه افراد و همه عالمان این پارادایم برخوردار باشه از این اخلاقیات. آیا همه این باورها مورد قبول این اخلاقی قرار دارن یا نه ما فقط یک سری ارزشهای خاص رو برای خودمون داریم انتخاب میکنیم و باز هم به این گزینه میشیم؟
ممنون، متشکرم. خب تو دوباره دیگر آقای دکتر داداشون شد
فضای مجازی این بار بود
بفرمی
سادی خود منظر تعریف میکنم باور صادق موجه سادی خود شواهد ما با شواهدی که تو این تو اول قید الهیاتی میارم کاملا آشنا هست و خودم هم تجربه میکنم. این شواهدی که الهیاتی ها میارن معمولا برای ما شناخته شده نیست و بیدون خودم تجربه نکردیم. در واقع تو اینجا ما نقص شواهد داریم که نگاه الهیاتی بسازیم، نمیتونیم اونها رو به عنوان شاهدی که قابل پذیرش باشن در واقع قدم داد بکنیم. نقصه دوم، شما قدیم انتخاب موضوع در واقع این دو میتونه مسخریت داشته باشه، به نظر من این میتونه مسخریت داشته باشه. به این جهت که این سوال موضوع اگر این که این شخصی خیلی الهیتی باشه یا الهیتی باشه، این موضوع رو از منظر ممکنه که جامعه شناسی بخواد بررسی بکنه. ما میخواییم مثلا شایعه رو و خرافه رو بررسی کنیم، به زمان به این معنی نیست که خودمون معتقد به خرافه باشه یا معتقد به رویا باشه. در وقت تاریخ داریم اثر اون رو جامعه بررسی میکنم و توی هست که یعنی اتفاقی نگاه الهیت یا غیر الهیتی نمیتونه دخل رو موضوع داشته باشه، یعنی هر دو میتونه به این موضوعی که برای خودش منتقل نباشه که پرده.
سوال ها که اینجا تایید میشه به منظره تایید سوال کننده هم هست، البته دیگه بعدا مورد اعتراضی قرار نگیره. سلام استاد، یکی از عزیزان در فضای مجازی سوال پرسیدن که اعتقاد به ماورا منجر به جبرگرایی نمیشود، خصوصا اعتقاد به تأثیر اجرام کیهانی در سرنوشت. این سوالی که از فضای مجازی دوستان من دارم.
همی؟
بله.
بله.
عزیزان دیگر جناب آقای دکتر صفدی همه مسائل رو نوشتن، من دیگه زمان سوال پرسیدن دیگه همه زمان کسی ظاهرا سوالی نداره دیگه، فقط هم منتظر شما هستن. اگه می خرید بله
نفسه
بیمان جلال محمد بیمان تشکر
میکنم بله ارادت دارم خدمتشون پژوهشگر برتر
جامعه
دوستان تبریک میگم خدمتشون
سر و تشکر میکنم محسی که رسول خیلی جنبه بود و نبیانی و چرا زیاد اومد. من یه چند تا سوال دارم و اشاره میکنم به برخی از همراه های مفقوده. رفتی از من از سوال اولی که شما تاریخ را تعریف نکن اجزاش را فرمید بدی تاریخ را تعریف نفرمیدید و همچنین موضوع تاریخ را و کارکرد تاریخ رو در جایگاه چشم یا عینیت در تاریخ رو جای منظور ما از تاریخ چشم و عینیت یا نه. نکته دیگر اینکه احساس می شد که یه مبنایه هرمونتیکی رو دیگه ترویج می کنید که تاریخ رو همون فهم مورخ می دونید و اون سخنه آخری. اگر غیر از این ارتباط دارید که خصوص کنید داره سابدانی که مطرح کردید این رو حتما تصریح کنید که راجع شما برای تاریخ کار کرده این یه فهمی ما هم باید هستید نیستید یا تمام کتابت رو به فهم مورخ می دید یا نه. نکته بعدی این که سخت و گستره برای ماورا تعریف کردید که اینا همه در یه سنس نیستن و ممکنه ما برخیش رو بتونیم قبول بکنیم برخیش رو نتونیم و شما تفاوتی نگذاشتید بین این سنس ها. مثلا خدا با شبه ما خیلی خیلی فرق میکنه، ممکنه یه جوری بپذیرم اونا و الهیاتی باشم و لزوم من یه الهیاتی نمیتونه همه اینها رو قبول داشته باشه و یه تعریف دقیقی باید از اون الهیاتی که فرمودید بشه. یه امور متبری امور به اصطلاح روانی داریم، روحی داریم، که اصلا روح و روان و اینها رو شما توی اون 15 تا هم نیاوردید. مثلا قرآن میفرماید اگر شما 10 تا باشید در 100 تا پیروز میشید، خب این روح نفس. یا مثلا اون داستان رعب در جنگ احد و جنگ بدر، جنگ بدر، جنگ بدر این خب به اصطلاح امور روانی های این امور روانی ها جز به ماورا میدونید یا نه. یه مباحثی داشتید انسان شناسی و اون جلو یه دیگه که مقدار دقیق تر اون بحث انسان شناسی انجام بشه که ما بفهمیم که این ها شما چه نظری دارید در دارید با امور روانی و روحی. نکته دیگر که شاید جناب استاد الزکتری بهش اشاره کردند اینا به اصطلاح خیلی خیلی گسترده بود پارادایم های درونی و بیرونی. ما شاید سر این بحث نداشته باشیم، بحث سر پارادایم های درونی خودمونی. یعنی مثلا یه از دوستان ممکنه یک نگاه حدیث سنتی داشته باشد، بحث تسامح در ادله سنن رو مطرح کنن. من الان پیشنهاد میکنم که همینطور که چندین پارادایم از پارادایم های عام فرمودید، این پارادایم های درونی را هم شناسایی بفرمایید. پارادایم های درونی که در محافل شیعه هست، مثلا دوستان مؤسسه یه جور پارادایم دارن، دوستان پزشکی یه جور پارادایم دارن، در جناب آزاد حیوانی شخصا یه جور پارادایم دارن.
این مطری شهید مطری نیست دا؟
بله که
پارادایمشون پارادایم دیگه پارادایم دیگه خدا کلومه
باید بحث دیدم که ما در دو لایه ممکنه بحث بکنیم. در لایه اول که لایه امکانه ممکنه همه با شما موافق باشه، ما هم با شما در الهیات اجمالی موافقیم، ولی بحث سر وقوعه، یعنی پارادایم ها رو ببریم دیگه وقوع که در وقوع آیا میتونیم مثلا ما پارادایمی داشته باشیم یا نمیتونیم. بحث دیگر بحث باورداشت، یه بحثه که ما امکان به یه معنا اون سخن قبل با یه توضیح بیشتر بحث این که آیا تأثیر هم داشته یا تأثیر نداشته. یا من ممکنه اجمالا باور داشته بگم ولی تأثیر یه بحث دیگریه که خب این همی طلبه جدا بحث بشه. و باز اون بحثایی که در باره چیستی علم کردیم، فقط دو نوع نگاه را فرمودیم. خود چیستی علم برای ما روشن نشد
و بعد از اون میشه تاریخ چگونه دانش میشه، با چه منظری شما تاریخ را دانش میبینید، کدوم تاریخ را دانش میبینید، تاریخ رسال خلصفه تاریخ را دانش میبینید، تاریخ نقلی را دانش میبینید یا تاریخ تحلیلی را دانش میبینید، دانش بودن تاریخ را شما چگونه ثابت میبینید. بله تجربه خوبی
شده
تنها کسی بود نه بقیم اولش تشکر کرد
ممنون و متشکر از آقای مهدی سفری. سران گرامی دوستان دیگه آقای دکتر غفوری ظاهرن
آخه به ذهنمون میرسه که من دیدم دوستان گفتن دیگه سکوت کردیم. پژوهش در ساحت هر علمی، تشکر میکنم از آقای دکتر عدلی، پژوهش در ساحت هر علمی باید بر اساس مبانی متفق علیه باشه، یعنی اون کسانی که دارن یک رشته در یک موضعی پژوهش میکنن، تحلیل میکنن، باید مبانیشون مشترک باشه، اتفاق نظری باشه تا اون نتیجه و تحلیل مورد قبول همه قرار بگیره. وقتی که یک فردی میاد بر اساس اون مبانی که باوری که به ماورا داره یک گزاره یا حادثه رو اثبات میکنه، بعد یک فرد دیگه میاد همون حادثه رو بر اساس اون باور دوباره چیزی که داره، روشی که داره یا باوری که عدم باور به ماورایی که داره، اون گزاره رد میکنه. این میتونه یک ضعفی برای این روش باشه. ما خب اول ما مبانی رو یه متفقون علیه قرار بدیم، همه بگیم یا قبول دارن این ماورا رو یا قبول ندارن. نمیتونیم بگیم هر کس سلیقه یه نفر میتونه باور داشته باشه یا میتونه یه نفر باور نداشته باشه. این فکر میکنم که ضعفی بر این روش باشه.
ما
اونجا هاتون هم
باید میتونیم باید قوم یا نه حاضر دیگه اتحاد حاضر کردیم.
ممنون و سکتر پاسدارم از همه عزیزانی که شرکت کردن، سوالاتی مطرح شد. دوستان دیگه اگه سوالی دارن آمین شید در فضای مجازی ممنون و سکتر پاسدارم از فکر میکنم این فرصت امکان پاسخگویی به این سوالا که قطعا نیست.
آره به اون یک جا که چیز باشه
پاسخگویی
بله
ما شروع کردیم تاریخ بنا مراجعه می‌کنیم سر در آینده که در خاص خدا خدا ما شروع کردیم تاریخ می‌دونیم سر باید به سفری جواب بدیم که فلسفه تاریخ داخل دانش تاریخ نداره، یعنی
لزوما دانش تاریخ نیست. من فکر می‌کنم بسم الله الرحمن الرحیم واقعا تشکر می‌کنم خیلی با دست پر درسته دارم ترک میکنم و نقاطی خیلی ارزشمندی عزیزان مطرح کردن، از یک و یک تشکر میکنم. من فکر میکنم اجازه فهمید که به اصطلاح من چون مشتاقم و فضایی باشه که حتما در گفتی و در بگیری، یعنی من این نقطه گفتم در مقابلتون بشنوم. ما معمولا خود جلسه ما هشت فکر کنم قرار بود تمام بشه، رعایت وقت با هم داشته باشیم، من وارد نمیشم بحثا و یه دسته‌بندی از پرسش‌ها خواهم کرد چون بعض از اینا به هم دیگه ناظر هستن. حالا طبیعتاً یه جلسه بعد شاید به این شکل هم اینها رو تصمیم گیرن دوستان، توفیق بود که خدمت باشیم که بسیار خوب، اگر نبود در یک شمه محدود تری هستش انشاءالله برده اینا رو میخواییم شروع بشه این بحث در واقع و در بگیره. من تو که عرض کردم شاید خود بندم همین بحث رو الان میشنم اونجا بنشینم چون که ایراد بگیرم یه جایش کنم خودم میدونستم جهش کردم و مثل نیازم تبینه بیشتر هست. انشالله با یک دستمندی بیشتری با فکر بکنم و بعضی از پرسش ها فکر میخواست یک مقدار و بخیلیش هم یک جای ارائه بشه بهتره. من به صلاح مجدد پیش از نگاه دکتر مطهری سخن پایانی رو بگن رو موضوع ضرورت در گرفتن این بحث ها در قوم تأکید میکنن. بحث ها بسیار بسیار مبنایی است. به قول دکتر سفری گفتن که زیادی دیگه مبنایی است، عیب نداره زیادی شاید مبنایی باشه، فاصلش تا رسیدن به اون ساحت خود پژوهش تاریخی یک مقدار شاید زیاده، اما واقعا من احساسم در این محیط مطهر قومی هستش که یه چیزی داره، یه پارادایم داره شکل میگیره و حیفه، یعنی با در برابر دیگر پارادایم ها چیزی کم نداره، با اعتماد به نفس، با قوت، با سینه ستر، با سر بلند میتونیم از یک نوع جدیدی تاریخ ورزی میتونیم حرف بزنیم. سلیقه بنده رو دوستان میدونم به شدت از حرفای شعاری و شتاب زده همیشه پرهیز دارم و قسمتی از نرخه ما متوجه کسانی که این وحث رو لست میکنم توی حرفای شعاری چیزی، ولی از اون طرف به انصاف نگاه کنیم چیزی در بین دوستان متولد شده است، جوانه هایی رو دارم میبینیم و تلاش ما تجمیع این زحماتی که در این دهه ها گذشت. و حضرت استاد آیت‌الله یوسفی غربی در واقع اجازه فرمودن در این فضا، در فضا این مرکز این بحثا در بگیره. خیلی خیلی محترم، یقین داریم دوستان دیگری باورهای دیگری و برداشت دیگری جز اینها دارن، اونها هم باید من بنشینن آزادانه حرفاشون رو بزنن، حرفای اون هم شنیده بشه و نقد بشه. من صمیمانه مجدد تشکر میکنم و دیگه عرضم رو به پایان میبرم. السلام علیکم.
به گونه ای ارائه دادن که عزیزان سوال کننده خودشون تصدیق کردن، یعنی تایید کردن سوال خودشون رو و دیدن اون چرا که نوشته شده و انشالله در جلسه بعد پاسخ سوالات رو خواهند داد. حالا هر شیوهی که قراری که برگزار شده هم تشکر میکنم هم از همه شما عزیزان و به ویژه از جناب استاد حضرت ارتدای یوسفی غربی و این مرکز پژوهشی مبارک که تأسیس شده. امیدواریم که این مرکز همچنان که در این مدت کوتاه از زمان تأسیسش الحمدلله درخشیده، در ادامه شاهد درخشش بیشترش باشیم و آثار خوب و ارزشمندی رو انشاءالله تقدیم جامعه علمی بکنند. با صلوات بر محمد و آل محمد ختم جلسه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.